أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعد آذانها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بدیع به محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، آقا امام زمان علیه السلام، انشاءالله که این جلسه ما تسلای دل داغدارشون باشه. صلوات بفرست. مبانی توحیدی فرزند پروری در قرآن رو با تأثیر سبک فرزند پروری یا حضرت زهرا سلام الله علیها میخوایم یاد بگیریم از قرآن. دیروز مقدمه ای رو بیان کردیم و اولین آیه رو که میخوایم در محضرش باشیم از سوره لقمان دیروز پای درسش نشستیم. در ادامه مبحثی که داشتیم من اول اشاره میکنم به اون تیتر توحیدی که داریم با هم تو سوره لقمان و بعد ادامه مباحث. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قطعا دادیم به لقمان حکمت را، این که شکر کن برای خدا و هر کسی که شکر کند پس فقط برای خودش شکر کرده. یعنی چی؟ یعنی به نفع خودش کار انجام داده. خدا و پیغمبر به شکر کردن ما نیاز ندارن. اگر کسی شکر نکنه یعنی چی کار کرده؟ یعنی کفر کرده. اون وقت چی؟ آیا به ضرر خدا و پیغمبر هست؟ نه خیر، به خدا و پیغمبر چیزی نمیشه. کسی که کفر بکنه خدا چیه؟ و من کفره فان الله غنی حمید. هر کسی که کفر کنه قطعا خدا بی نیاز ستود است. یعنی از خدا چیزی نمیتونه کم بکنه. خیلی مهمه این برنامه ما این بحث رو بفهمیم. دیروز یه اشاره‌ای داشتیم به بحث شکر توحیدی، شکر حقیقی. یه سوالی گویا برای یه سری از خانما پیش اومده بود. من اینو بگم که بحث شکر اصلا بیشتر برای ما جا بیفته. ببینین اصلا شکر یعنی چی؟
یعنی سپاسگزاری.
خب سپاسگزاری یعنی چی؟ یعنی من همینقدر که بگم خدا شکرت شکر کردم؟ نه خیر، شکر یه حال قلبیه. ببینین شما تو سوره نصر وقتی خدا میخواد ادب بندگی رو یاد بده، وظیفه یک انسان مسلمان رو در برابر دین خدا بیان بفرماد، سه تا وظیفه معین میکنه: فسبح به حمد ربک و استغفره، تسبیح به همراه حمد که میشه شکر، و استغفار. شما وقتی بیای صبح تا شب زندگیت تسبیحی درش نباشه. تسبیح یعنی چی؟ من خب دیگه باید با دست نگه دارم. تسبیح اگر ما نفهمیم تسبیح رو یعنی چی؟ ببینید تسبیح یعنی منزه دونستن خدا. و من کفره فان الله غنی حمید، خدا بی نیاز. عزیز دل من بفهم اینو، وقتی خدا بی نیاز باشه طلبکاری ما نداریم از خدا. اینهایی که ته دلشون ناراضی از خدا هستن، طلبکار از خدا هستن، به هیچ عنوان این مبانی توحیدی رو نمیتونن بفهمن، بعد اون وقت فرزند پروری نمیتونن بکنن. حالا ارتباطش رو تو آیه بعد قراره بفهمیم که چی هست. چرا اگر من خودم به مبانی توحیدی نرسیده باشم به عنوان یک مادر بچه موحد نمیتونم بزرگ بکنم مگر اینکه خدا بزرگ کنه؟ آخه دیدید بعضی ها ننه بابا هاشون خیلی علیه السلام نیستن، ولی بچه خوب در میان. اونو خدا بزرگ کرده، اون لطف خداست. اما اون قسمتی که وظیفه من مادره چیه واقعا؟ اینه که اول خودم بفهمم توحید یعنی چی. من اگر شکر رو یاد نگیرم به هیچ عنوان نمیتونم توحید رو بفهمم چی هست، و در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه عاشق نمیشم. عاشق که نشم روح من خرابه، روح سالم ندارم. روح سالم نداشته باشم مریضم، مادر مریضم بچه سالم نمیتونه تربیت بکنه. مادری که صبح تا شب اعصابش خرد باشه و داد و بیداد بکنه و نمیدونم عقده‌هاشو سر بچه خالی بکنه، این مادر نمیتونه بچه‌ای تربیت کنه که به درد امام زمان بخوره. چرا؟ چون خودش آرامش نداره. تمام سیستم توحیدی قرآن بر پایه این درست شده که من و شما رو به شفاء توحیدی برسونه، من و شما رو به علاب ذکر الله تطمئن القلوب برسونه. یعنی ما یه ثبات دلی پیدا بکنیم، هیچی نتونه ما رو اونقدر بالا پایین بکنه که داغون بشیم. شما داغون بشی بچت داغون شده. حالا ما الان فعلا تو این بحثمون کار به همسرها نداریم، اونا رو حالا تو بحث همسرداری مطرح کردیم، قبلا صوتاش هست اونا رو گوش بدید. بعضی ها دیدید یه جورایی دعا میکنن به خدا بر میخوره. چجوری دعا میکنن؟ میگن که خدایا من هیچی، بچه‌م یار امام زمان بشه. اینا فکر نکنه دعاهای خوبیه ها. تو اگه یار امام زمان نشی بچت نمیشه عزیز من. اول بچسب به خودت. و من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کی بتونه شکر بکنه خودش میرسه به خدا، خودش نونشون میخوره. چرا یشکر رو مضارع آورده؟ کفره ماضیه. برای این که اینجا میخواد بگه ببینین حال دلش حال شکره، هر لحظه در حال شکره. خب اینجا من از شما سوال میکنم، همینجا ما بعضی موقع یادمون بیفته بگیم که الحمدلله، آیا ما انسانهای شاکری هستیم؟ هر وقت دل ما از خدا راضی شد اون وقت معلومه که انسان‌های شاکری هستیم، چون باید خودشو در رضایت قلب نشون بده شکر. بهش میگه که حالت چطوره؟ یه آهی میکشه از ته دل، الحمدلله، این شکره. این از هزار تا ناشکری بدتره. پس شکر، بحث شکر زبانی نیست عزیز دلم، بحث حکمت الهیه. اگه بحث ذکر زبانی فقط بود که خیلی ها شاکر بودن. من آدم بیدینم میشناسم یه سره داره میگه شکر خدا، ازشون پرسید چطوری، میگه شکر خدا. قرار نیست ما با شکرگزاری زبانی فقط به چیزی برسیم. نمیخوام بگم زبان تعطیل، نه خیر، شما دلت وقتی شاکر باشه خود به خود به زبان جاری میشه. شما حکمت پیدا بکنی خود به خود در فکر و رفتار و عمل و اعتقادت پیاده میشه. نمیخواد دیگه زحمت بکشی یادآور برای خودت بذاری که الان غذا خوردیم حتما باید الحمدلله بگیم یادمون نره. خود به خود حال وجودت حال شکره. یه مثال بزنم، خیلی مثال قشنگیه تو این زمینه. حضرت داوود علیه السلام به خدا گفتش که خدایا من میخوام همنشین خودم رو توی اون دنیا بشناسم. حضرت داوود یکی از پیامبرایی هستن که خیلی خاصن، قدرت‌های خیلی خاصی داشتن، مثلا باد مسخر ایشون بوده، به فرمان ایشون میرفته میومده که فرزند ایشون میشه حضرت سلیمان نبی با اون همه قدرت و شوکت و حکومت و این حرف. یه همچین انسان بزرگی که معصوم هست، هیچ گناهی تو زندگیش نکرده، به خدا میگه خدا من میخوام همنشین خودم تو اون دنیا ببینم بشناسم. خدا میگه که برو از دروازه شهر که رفتی بیرون اولین کسی که دیدی اون همنشینته توی روز قیامت. میره بیرون میبینه که پیرمرد که خار جمع کرده، خار فروش داره از تو بیابون میاد. بعد تعجب میکنه، میگه من باید بفهمم این چیکار کرده که هم نشین من پیامبر خدا میخواد باشه. ظاهرش که خیلی معمولیه، یه پیرمرد خار فروش. اومد بهش گفتش که میشه من با شما همراه بشم؟ گفت بله بفرمایید، چه اشکالی داره. رفت خارها رو فروخت، با پولش گندم خرید، آورد آرد کرد، نون پخت، گذاشت جلوی خودش و حضرت داوود علیه السلام. میخواست شروع کنه به خوردن، گفتش که خدایا ببین این لقمه‌ای که من الان میخوام بخورم، اون خاری که در اومده بود تو بیابون تو در آورده بودی، اون دستی که این خارها رو چید تو قدرت داده بودی، خودش منظورش بود، اون شخصی که این خارها رو از من خرید تو فرستادی، اون گندمی که من با پول اونها خریدم تو رویانده بودی، تو توان به من دادی اینها رو تونستم تبدیل به نان کنم، آتشش رو تو خلق کرده بودی، خدا یا شکرت به این لقمه ای که الان روزی من کردی. ببین یه لقمه نون داره میخوره ها، اونم تازه با خار کندن و خار فروختن. اونجا حضرت داوود فهمید که این شخص ببین اینه که لیاقت داره هم نشین پیامبر خدا باشه. یه لقمه نون با این همه زحمت خدا گوشه سر سفرش، اینجوری خدا رو شکر میکنه، معرفت داره نسبت به خدا. چرا باید برای ما سوال بشه که چرا نباید ما از خدا طلبکار باشیم؟ اصلا جایگاهی نداره که ما طلبی از خدا داشته باشیم. ما چی داریم از خودمون؟ شما هر کاری توی دینت بکنی، هر عمل صالحی انجام بدی، نونشو خودت میخوری، به خدا پیغمبر چیزی اضافه نمی کنی. همین الان امام زمان ما علیه السلام انسان کامله. ما اگر از مغزمون زیر 10% استفاده میکنیم، امام زمان علیه السلام 100% مغزشون فعاله و داره استفاده میشه. چطوری میتونن توی یه لحظه جواب همه ما رو بدن؟ چطوری میتونن باشن ما نبینیمشون اونا ما رو ببینن، ایشون ما رو ببینن؟ چطوری میتونن در آن واحد همه جا باشن؟ این ظرفیت مغز یک انسانه. ماها مگه قاطی آدم بشیم با شکر کردنمون؟ خدا وعده داده که میتونیم این زمین رو با امام زمانمون به ارث ببریم و ابعاد ما هم کامل بشه. 12 بُعد داره انسان که تا وقتی ظرفیت کامل مغزش فعال نشه نمیتونه اون 12 بُعد رو ببینه و بچشه. قدرت هایی که شما میبینید پیامبران دارن، اولیاء خدا دارن، اینها رو انسان های اولیه داشتن. اون آدمی که خدا خلق کرده، آدم اولیه، با این آدمی که الان هست هیچ ربطی نداره. اینقدر ضعیف شده الان انسان، اینقدر عقب مانده و فلج شده که دو تا امتحان نمیتونه پس بده، الان از ته دل خدا رو شکر بکنه، اینقدر عاجزه. حالا ما با همه این هجمه‌هایی که شیاطین به ما وارد کردن که ما رو اینقدر ضعیف بکنن تا انرژی‌های ما رو ببرن برای خودشون، به توهم این که امام ما رو تنها بذارن، به کوری چشمشون ما توسل گرفتیم، امام دست ما رو گرفته آورده سر سفره قرآن اهل بیت. قرار کامل بشیم، قرار قدرت پیدا بکنیم، قرار نیست دیگه مثل آدم‌های خاک بر سر زندگی بکنیم. امام زمان آدم افسرده بیچاره نیاز نداره، سالم، قوی، قدرتمند، عالم، حکیم. نگو نمیتونم. چرا؟ چرا؟ چون همه ما انسانیم، خدا در احسن تقویم همه ما رو آفریده. دونه دونمون میتونیم این ظرفیت رو فعال بکنیم. خوش به حال خوبا هم تو این مسیر نداریم، خوب باش میتونیم. مادر داری، حرف دیروز رو فهمیده باشی الان میفهمی دیگه من چی دارم میگم. مادر داری، مادر داره بزرگت میکنه. ماها خیلی فکر کردیم مادریم، نخه، ماها مادرای واقعی نیستیم. ما وظیفمونه به این قرآن بخونیم، مبانی توحیدی رو یاد بگیریم، برپای اون زندگی بکنیم، وگرنه مادر اصلی کس دیگه است. توسل گرفتیم خدمت مادر. مادر دست ما رو بگیر، دلای ما رو دست بگیر، ما دیگه فرصتی نداریم. جلسه رفت، تازه داریم میفهمیم که باید شکر بکنیم. الله اکبر. الهی که بفهمیم امروز شکر چی هست. الهی که بفهمیم شکر یعنی رضایت قلبی از خدا. شکر یعنی تسلیم محض اراده خدا بودن. خدا قسم خورده من و تو رو تا اون لحظه آخر امتحان کنه، چون باید عشقمون اثبات بشه و معنا پیدا بکنه. شما با ادعا که نمیتونی بری بهشت، با ادعا که نمیتونی یار امام زمان بشی، عاشورا که قرار نیست دوباره اتفاق بیفته، یه مش مردم مدعی نامه نوشتن به امام زمانشون، بیا ما یاری میکنیم. کجا رفتن؟ گم و گور شدن. چی شد گم و گور شدن؟ مشکلشون کجا بود؟ توحید نداشتن. میدونی توحید یعنی چی؟ یعنی یکی شدن با خدا. وقتی من با خدا یکی بشم اون وقت میتونم شکر بکنم، چون اصلا چیزی جز خدا دیگه نمیبینم، دیگه خودم رو نمیبینم که بخوام نتونم شکر بکنم. شما وقتی نمیتونی شکر بکنی که خودتو ببینی، من این کارو کردم، من اینقدر زحمت کشیدم، من این جونو دادم، من این پولو دادم، من فلان من فلان من فلان، حالا چرا اینجوری نمیشه، چرا اونجوری نمیشه؟ تا وقتی نتونی خودتو فراموش بکنی به خدا نخواهی رسید. ای بابا اینقدر ما زحمت کشیدیم. اذا جاء نصر الله والفتح، خدا کمکت کرد پیروز شدی. یه قضا میپزه خیلی عالی در میاد، میگه پنجه طلا رو حال کنیم، همش خودشو میبینه. از دخترش تعریف میکنی، میگه مادر رو ببین. بابا ول کن دیگه، قربونت برم، تا کی میخوای بنده خودت باشی؟ ما اینیم دیگه. ببخشید شما چی هستین؟ چی از خودت داری؟ کاش بفهمیم هیچی. میگیم الهی که تو عمل بدونیم که هیچی نیستیم. اعجاز قرآن این هست که قراره بیاد تذکر برای ما بشه توی زندگیمون. امام زمان را الان نیاز داریم. یا صاحب از زمان، آقا جان خودت دست ما رو گرفتی آوردی سر سفره کرامت مادر نشوندی ما قرآن یاد بگیریم. الان این شوک برای ما سخت شد، فهمیدیم دیگه نباید منیت داشته باشیم، زورمون میاد. تو دست دل ما رو بگیر. توسل که میتونی بگیری؟ نمیتونی؟ اینقدر عاجز شدی؟ وقتی عصبانی میشه عوض این که داد بزنی بگو یا زهرا این دهن رو ببند، به خدا این دهن رو ببندیم، درهای حکمت خدا به روی ما باز میشه، اون وقت میتونیم شکر کنیم. جالبه حضرت لقمان وقتی میخواد حکمتی رو که خدا بهش داده به فرزندش یاد بده، از اینجا مباحث فرزند پروری شکل میگیره و بروز پیدا میکنه. خیلی با دقت این آیه رو گوش بدید، بسیار مهمه. حکمت چی شد؟ شکر خدا، درست شد؟ حالا حضرت لقمان میخواد این حکمت رو به فرزندش یاد بده که فرزندش بتونه شکر کنه، که فرزندش بتونه بنده خدا باشه، بنده عاشق خدا باشه، نه بنده مدعی. کل دنیا الان مدعی خدا پرستی هستن، حتی بودایی و گاف پرسته دارن میگن این خدای ماست. چند درصد واقعا خدای حقیقی رو میپرستن؟ اونهایی که بتونن تو هر شرایط خدا رو از ته دل عاشقانه شکر کنن و هیچ طلبی از خدا احساس نکنن در وجودشون، اونا فقط میتونن بنده واقعی خدا باشن و اینا به درد امام زمان میخورن، چون طلبکار خدا پیغمبر نیستن. فردا روزی تو راه یاری امام زمان جان و مال دادن نمیگن که ما نمیدونم تلف شدیم یا چیزی رو از دست دادیم، حالا سهم ما کو؟ کسی که عاشق خدا میشه و خدا رو میتونه شکر بکنه، اگر خدا یه روزی او رو محو هم بکنه از خدا طلبی نداره. یعنی این همه خدا پاداش گفته برای مؤمنین و دنیا و آخرت، من اینو بهتون میدم، تو دنیا آرامش بهتون میدم، تو آخرت بهشت رضوان بهتون میدم، هر چی بخواین پیش خودم من بهتون میدم، تمام اینها را هم اگر خدا نده به شخصی که عاشقه، هیچ طلبی از خدا نداره. حالا ببینیم چند چندیم با خدا. اینه که من دیروز گفتم که ما وقتی کسی مریض جسمیه، جسمی نه روحی، روحی ها رو باید هممون برای هم دیگه دعا بکنیم که شفا پیدا بکنیم، اما برای مریض جسمی گفتم که هی نگیم خوب بشه خوب بشه خوب بشه. چرا؟ چون اون امتحانشه. صلاح شما نمیدونیم، چه بسا داره بالاترین مقام رو در پیشگاه خدا پیغمبر پیدا میکنه، ما مانع میشیم، حالا میخواد مریض خودمون باشیم یا بقیه. اینجا باید بتونیم شکر کنیم، اینجا باید بتونیم تسلیم امر خدا باشیم، اینجا باید بتونیم بگیم که خدا یا من راضیم به رضای تو، تو اگر مریضی برای من خواستی منم همینو میخوام. چرا نمیتونیم بگیم؟ چرا وقتی که فقط سالمی میتونیم خدا رو شکر کنیم؟ اینه که خدا امتحانمون میکنه که تو اون لحظه ناخوشی آیا شکر میکنیم یا نه. این مانع از این نیست که ما حمد شفا بخونیم، ما حتما حمد شفا میخونیم برای هم دیگه، قاطی نکنید مسائل رو. شما مریضی عوض جزفزه و گریه کردن تسبیح بگی دستت، حمد بخون. مطمئن باش اگر صلاح باشه خوب شدن، حتما با 70 بار حمد شفا آدم خوب میشه. البته حمدی که شکر دیگه، الحمدلله رب العالمین، شکر نه زبانی، لقلقه زبان، یا بفهمی چی داری میگی. اون ارتباط ناب و خالص و عاشقانه ای که خدا توی سوره هم طراحی کرده بتونی بفهمی و اون ارتباط رو ایجاد کنی بین خودت و خدا، اون وقت ذکر زبانی میاد کمک میکنه، میاد انرژی مثبت ایجاد میکنه. پس جایگاه ذکر زبانی رو هم فهمیدیم دیگه، درست شد؟ الحمدلله گفتنهای زبانی میاد کمک دل میکنه، میاد انرژی ها رو بالا میبره، شما جسمت متعادل میشه. این مزاجه که به هم ریخته مریض شدی، الان مغزت سودا گرفته، عقلت زایل شده، نمیفهمی چی داری میگی و خودتو بقیه رو نابود کردی، اینا رو متعادل میکنه، چون قرآن مزاجش تعادله. فراوان مواردی داشتیم سر کلاس‌های قرآن مریضیاشون خوب شده. جالبه یه بار یکی از خانما، فکر کنم پارسال یا پیارسال بود، همین فاطمیه، یه جا سوره یاسین با هم دیگه می‌خوندیم، یکی از خانما اومد، تازه ایشون کلاس‌های دیگه ما رو شرکت نکرده بود، فقط سوره یاسین بود، یعنی با یه سوره. ایشون میگه من فشار خون داشتم، از وقت اومدم سوره یاسین قرص فشار میخورم حالم بد میشه، یعنی همین طوری حالم خوبه. خوب شد، فشار خون داشت خوب شد. خانومی بود کمکاری تیروئید داشت، دکتر گفته بود اصلا نمیتونی بچه دار بشی، باید تا آخر عمرت قرص بخوری، الان بچهش 1 سالشه. با قرآن. آزمایش تیروئید داد، آزمایش چی بود؟ نرمال بود. دیگه هم قرص نمیخوره، 2 سال قرص نمیخوره دیگه. چرا؟ چون مبانی توحیدی رو وقتی ما بفهمیم، دل آرام میشه، تلاطمش توی یه بالانس کمی قرار میگیره. یعنی فوق فوقش اینه که اینطوری، یه موقع خیلی خوشحال، یه موقع خیلی ناراحت، نه خیر، توی یه ثبات روح قرار داره. قرآن اومده من تو رو اینطوری بکنه برای امام زمان، چون دل امام زمانت اینطوریه، وگرنه چجوری 1400 سال یه نفر زنده بمونه؟ ما قرار نیست بمیریم، به مرگ راضی نشی. یا شیطان اومده ما رو به مرگ راضی بکنه، ناامید بکنه، افسردگی بگیریم، بکشیم خودمونو. من خدایی دارم که عاشق منه، قراره حالا من عاشقش بشم، عشقمون دو طرفه بشه. ببین تو سیستم عاشقی طلبکاری معنا نداره. اگه عاشق شده باشی میفهمی این حرف من نیست دیگه. تو عاشقی طلبکاری معنا نداره. همونطوری که خدا از ما طلبکار نیست. پس چرا اینقدر گفته که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این کارو کنید اون کارو بکنی؟ قرار شد نونشو کی بخوره؟ و من یشکر فانما یشکرو لنفسه، نه لله. خدا نیاز نداره. حالا لقمان میخواد این مطلب بسیار مهم که کلید اول و آخر رسیدنهای ما به امام زمان هست، یاد فرزندش بده. و اذ قال لقمان لابنه، و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. به یاد بیاور هنگامی را که لقمان گفت به پسرش، و هو و یعظه، در حالی که او را نصیحت میکرد، موعظه میکرد. موعظه چی بوده؟ یا بنی لا تشرک بالله، ای جانم به این مدل موعظه. پسرکم عزیز دلم، به خدا شرک نورز. چقدر جالب، اونجا خدا به لقمان حکمت داد، انشکر لله، شکر کن برای خدا. لقمان حالا میخواد شکر رو به بچه برسونه، میگه شرک نورز. چقدر قشنگه، شکر شرک. یه جا به جایی فقط اتفاق افتاده توش، همون حروفه. یعنی اگر ما شکر نکنیم دوچار چی شدیم؟ شکر. اینه که شکر یعنی توحید. چرا؟ چی کیو شریک خدا قرار دادیم تو شکر نکردن؟ دلتو پرستیدی، طلب کار شدی، تو طلبی نداری. اینجا الان تو شأن خدایی برای خودت قائل شدی که طلبکار خدا شدی. چرا من روزه گرفتم فلان حاجتمو نداد؟
چرا من؟
چرا فلانی نه؟ چرا فلان؟ کاشکی فلان. ببین اینا همه ناشکری و نارضایتی. خدا خیرش بده، ما یه استادی داشتیم کلاسای مهدویت می‌رفتیم، ایشون شاید مثلا 15 سال پیش این حرفو زد. من تازه دارم تو قرآن میفهمم یعنی چی. جهل معقبیم. ایشون میگفتن که مانع بین ما و امام زمان علیه السلام نارضایتی های پنهان ته قلبه، اونایی که رسوب کرده اون ته. هر کار میکنه از ته دل نمیتونه شاد بشه، نشاط داشته باشه. هر کار میکنه ته دلش باز چرا هست. خدایا ما با این رسوبات چه کنیم؟ روزه حضرت زهرا برای همینه. اینا انرژی منفیه دیگه، اینا سوداهای رسوب شده در جسم و روحه. به خاطر همین میگه برو حرم زیر قبه بایست، اونجا دعا کن مستجابه. به خاطر همین فرموده روزه اهل بیت حرم اهل بیته. به خاطر همین فرموده همیشه تو خونه هاتون روزه بگیرین. اولین خاصیتش اینه که شیاطین رو دور میکنه. شیطان اولین کارش اینه که تو رو ناامید کنه، نذاره شکر خدا بکنی. اگر مادر بتونه تو هر لحظه و هر شرایطی خدا رو شکر بکنه و بچه این رو ببینه، اصلا هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه مادر، بچه خود به خود عاشق خدا میشه. میشه بچه ای که خودش نماز میخونه، نمیخواد تو زورش کنی. میشه بچه ای که خودش حجاب و رعایت میکنه، دوست داره خدا رو، نمیخواد تو زورش کنی. میرسیم به آیه نماز توی همین آیات، توی فرزند پروری لقمان، فرزند پروری حکیمانه توحیدی لقمان. میرسیم اونجا توی بحث نماز، بیشتر من براتون باز میکنم انشاءالله این قضیه رو که با نماز بچه ها چه کنیم. الان خیلی زیاد شده متاسفانه بی نمازی. شیطان خوب میدونه رو چی دست بذاره. شیطان میدونید چرا داره الان اینقدر دست و پا میزنه بچه های ما رو ببره برای خودش؟ چون میدونه ظهور امام زمانمون انشاءالله نزدیکه. اون میدونه ماها غافل هستیم. ما هنوز چسبیدیم به این که تا 20 سال دیگه میخوایم چه کنیم تو همین دنیای آلوده کشنده. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرزندم به خدا شرک نورز. چرا؟ چون قطعا شرک ظلمی بسیار بزرگه. به کی؟ ظلم به کی؟ آفرین، خدا رو شکر که مطلب رو گرفتی. اگر من شرک بورزم چوبش رو خودم میخورم. هرچی بدبختی تو زندگیمون داریم چوب شرک ورزیدن هامونه. راضی نبودیم از خدا، یه چیزایی رو اضافه طلب کردیم، امتحانمون شده. راضی نبودیم از خدا، گلایه کردیم، داریم چوبش رو میخوریم. یه روایت فوق‌العاده جالبی هست از آقا امیرالمومنین علیه السلام، شادی روحشون صلوات بفرستیم. آقا فرمودن اگر کسی مصیبت‌هایی رو که خدا بهش وارد میکنه، چون خدا مصیبت به ما وارد میکنه، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 مصیبت داریم خدا به همه وارد میکنه، قسمم خورده روش، لنبلونکم. چرا؟ برای آخر آیه و بشر صابرین، برای اینکه به مقام صبر برسی و امام زمان بتونه تو رو انتخاب کنه برای یاریش. دیدید آموزشی میبرن سربازا رو، اول اینا رو آب دیده میکنن، سختی میدن بهشون. خب بابا هنوز که جنگ نشده، چرا اینقدر بعد این بیچاره سختی بکشه؟ بعضی موقع دو وعده غذا بیشتر به اینا نمیدن، بعد با همون دو وعده غذای کم مجبور میکنن اینا رو تو جاهای خیلی سخت میرن چی؟ مثلا از این سیم خاردارا و نمیدونم گل و شول و هوای سرد و گرم و اینا بدناشون قوی بشه، یاد بگیرن چجوری باید با سختی ها مبارزه بکنن. سیستم امتحانات خدا هم همینه. شما درست شب امتحانی که میری مدرسه امتحان میخوای بدی مثل زهر مار میمونه، ولی بالاخره وقتی خوب خونده باشی و اون تلخی رو به جان خریده باشی، بالاخره مدرکشو میگیری و امتیازاتشو استفاده میکنه. درسته؟ اونهایی که از اول میگن بابا کی حوصله داره درس بخونه، اینا معمولا به جایی هم نمیرسن. حالا ما درس الهی منظورمونه، خیلی بعضی از درس ها منظورمون نیست. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که هر کس مصیبتی که خدا بهش رسونده باشه بزرگ ببینه، یعنی بگه که بابا تو نفس در جای گرم بلند میشه، اگه جای من بودی تو هم دیوونه میشدی. یعنی چی؟ یعنی داره خیلی بزرگ میبینه مصیبتشو. خیلی ها میگن که هیچ کی به اندازه من تا حالا سختی نکشیده. از کجا ببخشید شما علم غیب پیدا کردیم؟ آقا فرمودن اگر مصیبتت رو که خدا بهت داده، خودت که چیزی نیستی، خدا بهت میده امتحانات تو، بزرگ ببینه، خدا به بزرگتر از آن دوچارش میکنه تا بفهمه قبلی خوب بوده، شکر اونو به جا بیاره، حداقل پاداش شکر قبلی رو بهش بده. خدا اینقدر ما بیچاره شدیم، خدا رو نمیتونیم شکر کنیم، خدا مجبوره از رو مهربونیش ما رو مجبور بکنه شکر کنیم. چطوری؟ به مصیبت بزرگتر دوچارمون کنه که قبلی رو شکر کنیم. حالا تو زرنگ باش، تو که قرآنی شدی، تو که اومدی روزه حضرت زهرا، زرنگ باش، از مادرت یاد بگیر صبر کردن و شکر کردن و راضی نشو به مصیبت‌های بزرگتر. ما میتونیم بشینیم مثل بعضی ها بگیم که نه حتما تا سفیانی ظهور نکنه امام زمان نمیاد، باید قتل و غارت همه جا زیاد بشه، باید نمیدونم، چون روایت هست عزیزان، روایت هست 2/3 مردم باید بمیرن تا امام زمان ظهور بکنه، 1/3 با مرگ سفید میمیرن، 1/3 با مرگ سرخ میمیرن. مرگ سفید ویروس و مریضی و این حرف هاست، مرگ سرخ جنگه، میمونن 1/3، اونم حالا ایمان بیارن نیارن چی بشه، چند درصد تهش بمونه که زمین رو بخوام به ارث ببرن. بعضیا میگن که نه الا و بلا باید این اتفاق بیفته امام زمان ظهور کنه، اما خدا حرفش توی قرآن فراتر از این هاست، میگه تو بیا با من عاشقانه زندگی کن تا امام زمان تو رو انتخاب کنه، به چیزی کار نداشته باش تو این عالم. الان خدا نمیتونه ماها آدم بشیم اراده کنه امام زمان ما ظهور کنه، حتما باید 2/3 بمیریم تا آدم بشیم. بیا درس بگیر خودت، بیا خودت بفهم، بیا خودت عاشقانه زندگی کن، خدا که به من و تو نیازی نداره. خدا یا ما به کم راضی نیست، ما نیومدیم اینجا روزه حضرت زهرا نمیدونم فلانیمون ازدواج کنه، اون مریض شفا پیدا کنه، اون نمیدونم دردش درمان بشه، اون قرضش ادا بشه، اون زندانی آزاد بشه، فلان 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 فلان، اینا رو خودت میدونی میدی، صلاح هرچی باشه، کم و زیادش امتحان، صبر، شکر. ما به این کارای تو کاری نداریم، هرچی خودت میخوای عزیز دلم. خدای حکیم علیم رحمان رحیم، ما اومدیم اینجا التماس کنیم، دیگه نمیتونیم بدون اماممون زندگی کنیم، دوریش سخت شده برام، دلامون تنگ شده، چجوریه که یکی رو دوستش داری نمیتونی دوریشو تحمل بکنی؟ یه خانومی اومده بود پریروز حرم حضرت معصومه، جیغ میکشید مادرم کجاست حضرت معصومه، مادرمو بهم برگردون. آدم تعجب میکنه از این حرفا. یه لحظه با خودم گفتم اگه ماها به اندازه‌ای که این عاشق مادرش بوده عاشق امام زمانمون بودیم، میومدیم حرم دنبال امام زمانمون، میگفتیم یا حضرت معصومه امامم اومدم بگیرم ازت، یا فاطمه زهرا چند سال امامم تنهایی گریه کنه تو روزهات، من دیگه حاجت دنیا نمیخوام ازت، من طلبی ندارم ازت، هرچی دادیم از سرم زیاده، من امامم رو میخوام. خدایا خدایا به این دلای ما رحم بکن، تا شیطان همه ما رو مریض نکرده نبرده برا خودش، تو دریاب ما رو، ما شیعه ایم، خودت اسم ما رو شیعه گذاشتی، به خدا یکیمون خودمون شیعه نشد، از بچگی مامانه ما رو شیر داده زیارت عاشورا خونده. خدایا تو لطف کردی من الان اسمم شیعه است، نشستم تو روزه حضرت زهرا، به آبروی مادرم دستم رو بگیر، به خدا طلبی ازت ندارم، شکر همین چیزایی هم که بهم دادی نتونستم تا حالا بکنم، چه طلبی من دارم اینجا بیام بخوام ازت؟ من اون امامی رو میخوام که پیامبرم فرمود اگر تو این امام و این قرآن رو داشته باشی هرگز گمراه نمیشی و اینها از هم جدا نمیشن تا وقتی که برگردن به سوی من در کنار حوض. من میخوام با قرآن و اهل بیتم به خدا برسم، نیاز دارم برای عاشق شدنم به قرآن و امامم. خدای من امامم ازت میخوام. من نمیدونم چه جوری، من عقلم نمیرسه، من هنوز بعد 40 سال از حکمت هیچی نمیدونم، از شکر هیچی نمیدونم. تو به من بده، اومدم گدایی خودت. میدونم جز ظهور به تو نخواهم رسید، دلم تاب تاب میکنه برای اون لحظه‌ای که بتونم امامم رو ببینم. نمیخوام اون لحظه لحظه مرگم باشه، میخوام اون لحظه لحظه ظهور مولام باشه. من امامو برای خودم نمیخوام، برای یه عالم میخوام که منتظر امامن به خدا برسم. خدا یاد دیگه خسته شدم از به دنیا فکر کردن، از قصه های دنیایی خسته شدم، از اینکه به این و اون فکر کنم خسته شدم. من دیگه میخوام ذهنم خالی باشه، فقط تو باشی، من با تو عشق بکنم. من یه لقمه غذا گیرم اومد بگم خدایا شکرت اینو تو به من رسوندی، میتونستی نرسونی. میخوام اونقدر حواسم بهت باشه یادم نره تو رو. این نفس رو کشیدم اومد بالا، شکر بعدی من باشه که اگه تو اراده نکنی این نفس نمیاد. میشناسم کسی رو که خوابید دیگه بیدار نشد. خیلی مردن راحت شده. من نمیخوام جز اونایی باشم که قبل ظهور باید بمیرم، نمیخوام، به کم راضی نیستم. حرم امام رضا الهی که مشرف بشیم هممون روزه بعدیمون رو اونجا بگیریم، قربونمون امام مهربونمون بریم که هنوز نشناختیمش، ازش استفاده نمی کنیم، قریب مونده. الهی بمیرم براش که یه خانمی اومده بود اونجا میگفت من فقط خوشبختی دوتا بچه هامو میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. گفتم آخه چرا اینقدر کم میخوای ازش؟ حیف این امام که تو فقط خوشبختی این دوتا بچه تو ازش میخوای، حیف این امام. گفت خب چی بخوام؟ گفتم ظهورشو بخوا، ظهورشو بخوا. امام زمان تجلی امام رضاست. چرا باید امام توی ذریح باشه؟ چرا باید بریم حتی دستنم به ذریح برای ما آرزو بشه؟ امام زنده است، منتظر دلای سالم عاشق ماست. به خدا میارزه شکر کنیم، به خدا میارزه شکر کنیم. انقدر به ما میده، انقدر به ما میده، انقدر به ما میده. اصلا تو چی کم داری الان جز امام؟ خوب فکر کنی میبینی هیچی کم نداری، توهم زدی کم داری، هزار هزار جایی بد داده که خبر نداری. امروز میخوایم التماس بکنیم. ببین دیروز گفتیم ما میخوایم فکر کنیم آخرین روزه عمرمونه، به ما مهلت داد یه بار دیگه بتونیم بیایم روزه التماس کنیم. امروزم فکر کن، بگو من نمیدونم تا فردا زندم یا نه، آقا جان من میخوام بهت برسم. نکنه به خاطر من این غربت و این تنهایی ادامه پیدا بکنه. حداقل من وظیفه‌مو انجام داده باشم تو روزه حضرت زهرا، التماس توحیدی کرده باشم. من یه نفر دیگه دنیا رو نخوام ازت، حیفت نکنم. اینقدر اهل بیت کریمم. ببین ما کرامت رو بفهمیم همه چی رو فهمیدیم. اینقدر اهل بیت کریمم. تو وقتی میری در خونه کریم، کریم یعنی این که اصلا تو نگی بهت میده، کریم یعنی این که دشمنش هم که میره در خونش دست خالی رهاش نمی کنه. کریم یه همچی آدمیه. امام کریمه، مثل خداست، صفتهای خدا رو داره، مهربونه. به خدا یه نفر تا حالا نشده صداش زده باشه جوابشو نداده باشه. به خدا، به این قرآن قسم، اگه من نمیشنوم صداشو و نمیبینمش تو زندگی، مشکل از خودمه، کوردل شدم. دو حالت داره. تو میری در خونه کریم، ببین الان اومدی در خونه کریم دیگه، من نمیدونم از حضرت زهرا کریم تر کسی هست یا نه، ما بریم در خونش. یه موقع هست میری در خونه کریم میگه من گشنمه، من تشنمه، من ازدواج میخوام، من بچه میخوام، من فلان چیزو میخوام. نیاز نیست کریم خودش بیاد دم در، میگه برید بهش بدید هرچی میخواد، نمیاد اصلا تو ببینیش چون نمیخوایش. اما یه موقعی هست میری در خونه کریم میگی من هیچی نمیخوام، فقط خودشو میخوام، من اومدم خود مادر رو ببینم. آقا میدونی رفتن پشت در همه خونه کریم، در خونش رو آتش زدن. من نمیخوام مثل اینا باشم، من اومدم خودش رو بخوام، دلش شاد بشه، بگه یکی اومد خودم رو بخواد. به خدا امکان نداره نده. ما اینو فهمیدیم از قرآن، ادعونی استجب لکم، خدای من خدایی که میگه اجیب و دعوتت دعای دادن، من همون جایی هستم که صدام میزنی. اون وقت فکر کن دل ما یه دلی بشه هر لحظه خدا رو بخواد فقط. چقدر عشق میکنه این دل، چقدر لذت میبره، چقدر سالمه این روح، هیچ دغدغه دنیایی نداره، هر چی شد میگه خدایا شکره. رفتن در خونه مادر، نه تنها خودشو نخواستن که در و آتش زدن، مادر ما رو شهید کردن. میگن خون مادر همه جا ریخته بود. اومد دنبال آقا امیرالمومنین، باز وقتی به هوش اومد نگفت آخ، نگفت وای چی شده، چه بلایی سرم اومده، حتی نگفت محسنم، گفت علیم کجاست. دنبال امام زمانش بود. میگن رفت دنبال آقا امیرالمومنین با همون وضعیت. من نمیدونم چجور مادر رفته، کشون کشون رفته، چجوری رفته مادر. رفت شال کمر آقا امیرالمومنین رو گرفت، اونقدر به بازوی مادرمون زدن. که دستش از امام زمانش کوتاه کنه. چهل تا مرد جنگی بودن، آخه یه زن مگه چهل تا مرد میخواد؟ اومده از امامش دفاع بکنه، نامردا. خون مادر همه جا ریخته بود. آه. نمیدونم چند بار دیگه ما میتونیم بیاییم روزه فاطمی سالم بریم بالا. یا صاحب از زمان آقا خودت دلای ما رو دست بگیم. آقا سلام، روزه مادر شروع شد، ما هم راه بده آقا قربونت برم. باران اشک‌های مکرر شروع شد، آجرک الله یا صاحب الزمان. آقا اگه تنهایی داری روزه میخونی ما رو ببخش آقا جان. آقا جان، آقا اجازه هست بخوانم برای تا؟ ما که صدای شما رو نمیشنویم آقا، ما میخونیم شما ما رو راه بدید بپذیریم. این اتفاق از دم یک در شروع شد. ببین امروز اومده در همین خونه التماس کنی، نشون بده فرق میکنی با اونایی که اومدن آتیشش زدن. این اتفاق از دم یک در شروع شد، تاریشه های چادر خاکی مادرت آتش گرفت، روزه مجر شروع شد. نانجیر دومی صدا زد علی بیا بیرون، وگرنه خونه را آتیش می زند. مادر اومد پشت در، فرمود حیا نمی کنی نانجیب، می خوای بدون اجازه وارد بشی؟ یه نفر صدا زد مگه نمی دونی اینجا خونه پیغمبره، اینا بچه های پیغمبرن. این نفی ها فاطمه، پاره یه تن پیامبر بود. نانجیب مگه نمیشنوی صدای دختر پیغمبر رو؟ هرچی گفتن قبول نکرد، بی حیا اعتنا نکرد. صدا زد والله لأحرقن علیکم، به خدا قسم خونه رو به آتیش میکشم. ای وای، همه جا رسم کسی باباشو تازه از دست داده براش گل میبره. اینجا دستور داد هیزم آوردن پشت در خونه فاطمه زهرا. تاریشه های چادر خاکی مادرت آتش گرفت، روزه مجر شروع شد یا صاحب الزمان. مادرمون زهرا پشت در ایستاده، نمیذاره اینا مردا وارد بشن. از اینجاشو خود ملعون برای معاویه نامه نوشت، گفت یه لحظه تردید کردم صدای زهرا رو شنیدم، رفتم عقب، اما یه لحظه نفرت علی یادم اومد، کینه علی یادم اومد. میگه چنان با لگد به در زدم، صدای شکستن استخوان‌هاشو شنیدم. ای وای، صدا
صدای ناله مادر بلند شد، یا ابتا یا رسول الله، قربون بی کسید مادر. آکزا کانه یو فلو به حبیبته، بابا ببین با حبیبه چی کار کردن، با دختر عزیزه چی کار کردن. فریادهای مادر پهلو شکسته ات، تا شد فشار درد و برابر شروع شد. آقا جان منو ببخش، آقا جان. یه وقت مادر فریاد زد یا فزت و خزینی، فز منو دریا، فقط قتل والله ما فی احشای من الهم. بکنم این روزه رو خانوما خوب بفهمم. به خدا محسنم و کشتم. شکستم پای دشمن می شکست، تا که می خدم نشانه پهلوی زهرا نبود. کاش یک تن بود در آنجا و می گفتین سخن، کشتن شش ماه پاداش دل قربان نبود. یا صاحب الزمان، اگه اینجا محسن شش ماه رو کشتن، کربلا هم یه شش ماه دیگر رو کشتن. مگه چی خواست آقای امام حسین؟ گفت اگه دین ندارید آزاده باشید، این بچه تنها چیزیه که برامونده، داره از آتش جون میده، بگیرید سیرابش کنید. فدا به حد طفل و من المرید او من الاذن الى الاذن، گوش تا گوششو بریده. آقا فرمودری از غرم، یه بار دیگه چشاتو باز کن بابا، اون چشای قشنگ تو ببینه. حالا جواب مادرتو چی بده؟ باشو ببین مادرت منتظره. حس کرد ناز بوسه یه تیر سشابه را، بیدار شد ز خواب و دوباره به خواب را. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.